بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. این ایام رو منم به سهم خودم تسلیت میگم و عرض کنم خدمت شما که امیدوارم که از درس های کربلا، عاشورا، همه ما به اندازه خودمون بهره بگیریم، استفاده بکنیم. آره این ایام ایام برام. و منم سلام خانم. منم برای اینکه یه مشارکت کوچکی در این ایام به اصطلاح داشته باشم، یه مطلبی رو میگم. چند دقیقه است؟ 3-4 دقیقه، 2-3 دقیقه میگم، بعد بحث خودمون رو شروع میکنم. عرض کنم خدمت شما که میخوام یه به اصطلاح ما هم یه سهم کوچولویی تو این داستان، تو این ماجراها داشته باشیم. یادتونه یه وقتی گفتم که فرقی هست بین سیاقه و قیاده. یه سیاق، سیاقت داریم، سیاقه، یه قیادت داریم. بعد گفتیم هر دو به معنی راندنه، هم سیاقه هم قیادت به معنی راندنه، به جلو راندن. گفتم فرقش اینه که تو سیاقه طرف پشته، یکی قرار میگیره او رو به جلو هل میده. گفتم اصلش هم این است که اصل سیاقه، ساقه، ساقه وقتی میگن، مثلا وقتی میگن ساق الفرس یا ساق مثلا فرس ما ابل و فلان، در اصل اینجوری است که یک کسی پشت اون حیوان قرار، حیوانه نمیخواد مثلا بره جلو، اینو از پشت ای هول میده که این بره جلو. این سیاقته. بعد گفتم که سوق که میگن بازار، از اون جهت میگن که کالاها رو اینها رو به اونجا میرانن، اموال کالاها رو اینها رو میرانن به طرف بازار. برای همین بازار رو تو عربی بهش میگن سوق. سائق یعنی اون کسی که خلاصه از پشت داره یکی رو هل میده به طرف جلو. یا آیه هم خوندم یادتون نره، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. به هر حال سیاقت از پشت. در حالی که تو قیادت برعکس بود، تو قیادت یک کسی جلو ایستاده، حالا اون مثلا افسار شتر یا اسبو میگیره میکشه جلو. وقت قیادت به معنی رهبری و اینا هم که میگن، قائد که میگن، رهبری و قیادت، اون برای اینکه اون جلوه، رهبر جلوه، بعد مردم مثلا چیکار میکنه؟ با اون تعالیمش، با اون آموزه ها به دنبال خودش میکشه، از پشت هل نمیده، خودش جلوه، یعنی مثل الگو، اسوه فلان، بعد فلان. به هر حال قیادت هم به جلو راندنه، منتها اونجا طرف جلو ایستاده، مثلا افسار اسب و شتر رو گرفته میکشه به جلو، در حالی که تو سیاقت. این یادتون هست دیگه ها؟ کاملا نه؟ خب با این توضیح لغوی که براتون گفتم، حالا یه نکته میخوام به شما بگم. یه نکته، نکته اینه که در آیه 73 سوره زمر، سوره زمر آیه 73 یه آیه هست، آیهش اینه: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. و سیقه، سیقه همون چیه؟ همین سیاقته. سوق مجهول شد سیقه، همون سوقه مجهولش میشه سوقه، بعد میشه سیقه. و وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. آیه 73 سوره زمره. یعنی اینایی که بسا متقین، پاکان، خوبان، اینایی که تقوای پروردگارشون دارن، اینا رو میرونن الال جنت زمرا، هلشون میدن به طرف بهشت، هلشون میدن به طرف بهشت، الال جنت زمرا. زمرا هم به معنی همون گروه و دسته و فلان اینها. خب تا اینجا شد روشنه؟ آیت الله شبیری زنجانی، ایشون میگه من سالها برام سوال بود چرا وسیق، چرا از پشت اینا رو هل میدن، متقین و خوبان رو به طرف بهشت هلشون میدن، یعنی چی که از پشت اینا هی هل... سیقه رو یادتون بیارید، از پشت اینا مثل این که مثلا نمیخوان اینا برن، بعد اینا رو دارن زورکی قولشون میدن به طرف بهشت. چرا صیغه گفت؟ آیت الله شوبری زنجانی ایشون میگه، میگه من چند سال این سوال برام بود چرا صیغه، میگه تفاسیر اینور اونور، بعد میگه برخورد کردم به یک روایت در بهار الانوار، مطمئن آدرس چیز نیوید براتون جالبه، الان یه دفعه به ذهنم رسید، اگه چیز بود اون حدیث هم براتون آدرسشو میارم. میگه برخورد کردم به یک روایتی در بهار الانوار و اون روایت اینه که میگه وقتی که به اصطلاح در قیامت صفها متمایز میشن، مشخص میشن، بهشتی ها مشخص میشن، جهنمی ها مشخص شدن، بهشتی ها که خوبانن، نیکانن، حالا میخوان اینا رو بگن آقا شما برید بهش، بفهمید بهش، اینا به خدا تقاضا میکنن، میگن خدا یا قبل از ورود به بهش میخوایم مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین رو ببینیم. بعد خواسته اینها اجابت میشه، امام حسین میاد به دیدار اینها. بعد اینا وقتی امام حسین رو میبینن به قدری اینا مجذوب آقا میشن، به قدری مجذوب حضرت ابا عبدالله، او با محبت و ملاطفت به اینچین خوبان دیگه، اینا دیگه پاکا، خوبان، نیکا، متقین، امام با محبت و لطف به اینها نگاه میکنه، اینا هم با عشق و علاقه دارن به امام نگاه میکنن و دل نمیکنن، انقدر این براشون خوشاینده و به قدری براشون جذابه دل نمیکنن. آخر سر این ملائکه میان اینا رو هولشون میدن بابا بیاید برید تو بهشت، نترسید اونجا مثلا این داستان هست، حالا اونجا مفصل فلان، حالا بیاید دل بکنید، هولشون میدن به طرف بهشت. این در بهار الانواره. و من گاهی وقتا اینو که دیدم، بعد رفته بودم تو فکر نشسته بودم با خودم میگفتم که اگه قرار باشه که واقعا به اینا آدم باید فکر کرد، من به این فکر میکردم که اگه فردای قیامت به ما بگن که آقا جریمه این گناهات، جریمه این کاستیات اینه که حالا جهنم اینا هم نمیری ولی محرومی از دیدار ائمه، محرومی از دیدار امام حسین، ببین چه واقعا شکنجه بزرگیه. جهنم همینه، عذاب همینه، بدترین عذاب ها همینه. آره، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، هولشون میدن چون دل نمیکنن. اما بحث خودمون، عرض کنم خدمت شما که رسیدیم، اون رفتم گفتم میخوام که صفحه 140 راجع به طبقه محرومان عرض کنم خدمت شما که میخونیم و این بحث بسیار به نظر من مهمه، بسیار بسیار مهمه. قبل از این که بخونم، فقط چون بعضی هم شاید نبوده باشن، گفتم از این طبقات اجتماعی، از این گروه های اجتماعی که حضرت به اصطلاح یاد میکنه و اینها رو به 8 گروه تقسیم میکنه، بیشتر از همه رو 2 گروه تأکید میکنه که قضات باشن و طبقه محروم باشن، و از این دوتا هم بیش از هر کسی رو این گروه محرومان. توجهی که حضرت به این محرومان داره بیان میکنه، یک بخشش این درسه، بخشش جلسه آینده، لذا من جلسه آینده هم نمیرم تو قرائت ده، همین رو ادامه چون تو همین فضا بوده باشیم. یه ادعایی هم اینجا من میکنم، من میگم آقا برید تمام دنیا رو بگردید، این مکاتب، آدما، فلان، اول اینو بخونیم، این بحث و بحث جلسه آینده که ادامه همینه در مورد توجهی که حضرت راجع به طبقه سفلا داره، سفارش هایی که در مورد این طبقه داره، بعد ببینید آیا در دنیا کسی رو پیدا میکنید که برای محرومان، برای نیازمندان یه چنین دستورالعملهایی و یه چنین توجهی رو کرده باشه. من زیر رو که من پیدا نکنم، اگه پیدا کردید آوردید واقعا جایزه دارید، و اگر نتونستید بیارید، و اگه نتونستید بیارید که بعید، من که میگم ما هم بالاخره بیگانه نیستیم، زیر و رو میکنیم این مکتب ها رو، این ور و اونایی که از فقر میگن، اونایی که از فلان میگن، به نظر من بی نظیره، نظیر نداره این نکاتی که حضرت در مورد طبقه محروم داره بیان میکنه. خب و اگه پیدا نکردید که نمیکنید، بعد به این داشته ها باید واقعا افتخار بکنیم، اینا سرمایه های ارزشمندیه، بعد افتخار بکنیم، اولا یاد بگیریم، بعد این ور اون ور اینا رو مطرح کنیم، آقا دین ما اینه، معارف ما ایناست. بزرگان ما اینها رو دارن میگن. چون الان شما نگاه کنید یک گرفتاری، ببخشید من این مقدمه میذارم تو، بعد میرم وارد متن میشم و سریع جلو میرم. چون من الان به نظرم میاد، با اینکه من آدم بدبینی نیستم، واقعا آدم بدبینی نیستم، ولی هر چقدر میشینم فکر میکنم نمیتونم باور بکنم که این اتفاقایی که داره تو این شبکه‌های اجتماعی میفته همینجوری بوده باشه. اگه یه دونه بود، 10 تا بود، 20 تا بود، میگفتیم مثلا آره حالا یه کسی ذوقی فنا، ولی من تقریبا به یقین رسیدم که واقعا یه عده‌ای دور هم جمع شدن، حالا این ور آبن اون ور آبن، اینا رو من نمیدونم، یه گروه متفکری هستن، یه اتاق فکر تشکیل دادن، بعد اینا با فکر، با اندیشه و هدفمند آمدن یه مطالبی رو تو این بویژه تو این شبکه‌های اجتماعی، تو نمیدونم تلگرام و نمیدونم واتساپ و نمیدونم لاین و فلان اینا، بعد اینا رو دارن مطرح میکنن با تو زمینه‌های مختلف، ابعاد مختلف، بعد خیلی هم زیرکانه، هنرمندانه، بعد اینا رو آوردارن جنگ نرم که میگن، یه مصداقش همینه به نظر من، یه مصداق بارزش همینه، بعد اینا رو دارن میارن، بعد تو جامعه هم خیلی ها میبینیم مثلا این جوون ها اینا اطلاعات درست و درمون دینی تاریخی نمیم این چیزا که ندارن، بعد مینی تحت هست. چون من دیروز حقیقتش یه چیزی دیدم اومد، منم بعضی اومدن اد کردن تو بعضی از این شبکه ها، خوشم نمیاد ولی بعضی خیلی هم لفت دادم اومدن بیرون، ولی حالا بعد یافتم تو این گروه این اومد، تو اون گروه اومد، تو اون گروه اومد، باز چون مناسبت داره دارم میگم، شاید شما هم دارید میبینید یا میشنوید و اینا، دیدم یه چیزی آوردن که یعنی ببین الان چون چیز به عاشورا داریم نزدیک میشیم، در اون ارتباط یه موقعیت دیگه است، در اون ارتباط در مورد جنگ، در مورد من مسئله اقتصاد، در مسئله متنوع، بعضیش به اصطلاح اخلاقیات رو هدف قرار دادن، بعضی مسائل مبانی فکری اعتقادی رو، بعضی تاریخی رو، بعضی تطهیر مثلا میبینی که نظام سابق رو، و و و مدل به مدل. حالا دیروز دیدم یه دونه اومده، بعد دیدم تو چندین شبکه اونجا اینجا 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 داستان کربلا، حضرت امام حسین، این واقعه کربلا، این عظمت رو دارن به چالش میکشن. چطوری؟ نام شخص حسین، نام پدرش فلان، نام جدش فلان، شاید دیده باشید، از اون یزید، نام باباش این، نام فلان این، بعد آوردن به اینکه نهایتا اینا بابا فامیل بودن و آبا اجرادشون یکی و فلان، بعد دعوا سر کیه؟ اورعینب. اورعینب کیه؟ آقا این اینو میخواسته، اونم اینو میخواسته. بعد عرض کنم خدمت شما که خلاصه امام حسین از چنگ یزید در میاره، آدم حتی بیانش هم شرم‌آوره، ولی چون نکته‌ای میخوام بگم باز نمیکنم. بدتر از اون هم اینه، بعضی از این متاسفانه گوینده های بی سواد ما هم اینا رو دارن بیان میکنن، متا به عنوان مثلا میگن که بله امام چیز کرد، بزرگواری کرد، اینو حفظش کرد، نقل میکنن نمام اورعینب نمام زن، حالا جزئیات رو نمیتونم بگم، اصلا به نظر من خجالت آوره، ولی خلاصه میرسونم به اینجا که امرؤاس میاد پیش این زن و زنه میگه چیکار کنم، یزید منو خواسته، امام حسین منو خواسته، میگه دنیا رو میخوای یزید، آخرت رو میخوای امام حسین، اگه نه دنیا میخوای نه آخرت من، که اون مثلا میاد و بعد چی و فلان اینا، بعد میگم بابا ریشه این اصلا این داستانی که الان رخ داده اینا ریشش یه ریشه، یعنی واقعه کربلا رو تنزلش دارن میدن به یه دونه، به یه چیز همین عشقی و نمیدونم فیلم هندی و نمیدونم تو این به قدری دارن چی میکنن، وقت بعضی هم اولا که خیلی هم اصلا تاریخ نخوندن که بیاد بگه که آقا داستان چیه فلان. بعد عرض کنم خدمت، بعضی هم من میبینم بعضی از گوینده ها هم متاسفانه اونا هم نخوندن، تاریخ نخوندن، که بابا برو تاریخ رو نگاه کن، برو بررسی کن، یک منبع تاریخ های سنی شیعه رو آدم زیر و رو میکنه میبینه نه سنی نه شیعه، اینو نگفتن، نیست نیست نیست، تا یه مورخ سنی پیدا شده به نام ابن قتیبه، یه کتابی هم داره به نام الامام محو سیاسه، او اومده این داستان آورده بدون مدرک، بدون سند، بدون رفرنس و فلان اینا آورده، بعد خود داستانی که این آورده صرف نظر از سند پر مشکله، پر ایراده، یعنی نشون میده داستان ساختگیه. من نمیخوام الان بحث تاریخی کنم، اشکال بیان کنم، اصلا بحث منم اینی، ولی میخوام وقتی یه چنین چیزی بعدها بعضی هم همه آدم های هم بالاخره اومدن و دارن این از اون اون از اون. حالا الان واقعه کربلا میبینی که اینو مطرح میکنن، به یه گونه ای میخوان این رو چیز بکنن. یه وقتایی میبینی که مسائل دیگه متنوع اینا حتی دارن بمباران میکنن ذهن نسل جوان رو بویژه، بعد اینا با انواع و اقسام شبهات، یعنی واقعا بعدم چیز ندارن، آگاهی ندارن، اطلاعات ندارن. اون هفته یکی از چیز همینجا یکی از خانوما بود گفتش که میگن آره کوروش اینجوری کرد، کوروش اونجوری کرد، گاهی کوروش رو میخوان به رخ ما بکشن، گاهی وقتا نمیم اون چیچی رو میخوان به رخ ما بکشن، گاهی میخوان نمیم چیچی. در حالی که شما، حالا من حرفم اینه که ما اگه یه قدری به داشته هامون توجه بکنیم، خیلیش هم دروغه ها، خیلیش هم دروغه، خیلی از این چیزایی که میگن کوروش گفت ازم که کوروش کدومه، مثل این داستانه ایست که الان درست کردم میگن شریعتی اینجوری گفت شد 90%ش حداقل دروغه، حداقل شعر میذارن تو این چیزا میذارن میگن که مثلا سهراب اینجوری که، یکی گفتم بابا این نمیتونه مال سهراب باشه، میگه که چرا فلان اینم، بابا میگم تو الفبای ادبیات رو بلد باشی، سبک شناسی قاعده است. آقا تو مگه همه شعرهای سهراب رو میدونی؟ میگم لازم نیست بدونم، ما سبک شناسی داد، مثل اینه که شما یه شعری برای من بخونی بگی ما اینو حافظ گفته، خود سبک داد میزنی مال حافظ است یا نه، مال سعدی است یا نه، اینجوری نیست داستان که تو به نام این به نام اون هر چیزی که خودشون میخوان دارن به صلاح القا میکنند و اینها، و واقعا دارن آسیب میرسونن. حالا میگم الان میگم واقعه کربلاست، این رو دارن به گونه ای تخریبش میکنن و یه قدری ما باید با فرهنگ با این داشته هامون آشنا بشیم، آگاهی پیدا کنیم، بعد اینها رو ما بیاریم مطرح بکنیم. یه نمونش اینه، یک دونش اینه که من دارم ادعا میکنم اینا که به شرق و غرب متوسل میشن، این ور و اون ور رو به رخ ما میکشن و فلان، آقا تو تمام دنیا بگردید یک نفر پیدا بکنید امروزی باشه، این که تا زمان 1400 سال پیش، حتی همین بیان یک در باب توجه به نیازمندان، این توجهی که حضرت داشته رو و بیان کرده رو بیان کرده باشه، پیدا نمی کنید. مقدمم طولانی شد ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله فی طبقت السفلا من الذین لا حیلت لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا فان فی هذه الطبقت قانعا و معترا. الله الله فی طبقت السفلا من الذین لا حیلت لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا فان فی هذه الطبقت قانعا و معترا. عرض کنم خدمت شما که میدونید الله الله توی قواعد وقتی صحبت میکنن بعضی میگن اقراء، بعضی میگن تحذیر، خیلی حالا مهم نیست، اگه اقراء باشه حالت تشویقی داره، اگه تحذیری باشه حالت پرهیز و این چیزها رو داره، یه وقت میگه آقا خدا را خدا را، به هر حال یه وقت حالت تشویقی است، خدا را خدا را در نظر بگیری، یا یه وقت میگن خدا بترسید، وقتی میگن بترسید یعنی بترسید از این که در مورد این طبقه کوتاهی صورت بگیره، وقتی حالت تشویقی بیان میکنن حالت اغرا داره، یعنی آقا به این طبقه توجه کنید که وقتی توجه میکنید مثلا مشمول الطاف و عنایات خداوند قرار میگیرید، خدا را خدا را در مورد طبقه سفلا. گفتیم قبلا طبقه سفلا یعنی پایین ترین گروه اجتماع، سفلا اسفله، سفلا به اصطلاح صفت تفصیلیه از همون سفله، خدا را خدا را در نظر بگیرید در مورد طبقه سفلا، همین پایین ترین گروه اجتماع کیا هستن اینا؟ همون کسانی که لا حیلت لهم، چاره ای ندارن، لا حیلت لهم چاره ای ندارن، چاره ای برای اونها نیست. برای چی؟ یعنی برای بهبود معیشتشون، برای بهبود وضعیتشون. اینا کیا باشن؟ اینا مساکینن، محتاجینن. مساکین جمع مسکینه، مسکین مساکین، میگن اینا مسکین، میگن از اون جهت که انقدر وضعشون خرابه که مثل این که به زمین چسبیدن، مثلا از این جهت سکنه، از سکنه گرفته شده، مثل که ساکن شدن اصلا، به قدر اینا اوضاعشون بیریخته دیگه مثل این که به زمین چسبیدن و ساکن شدن، از این جهت مسکین میگن. محتاجین که کسانی که احتیاج دارن، نیازمندان. و اهل البؤسا و زمنا، بؤسا از بؤسه، بؤس به معنی شدت فقره، بؤسا از همین بؤس شدت فقر. تو روایات داریم از این گروه مساکین و محتاجین و بؤسا و زمنا از همه بدحالتر همین بؤسا هستن، اینا بعضشون از همه بدتره. خب وقت زمنا از زمنه، یعنی جمع زمنه، زمنا مفردش از زمن، زمینگیر. میگن کسی که در اثر بیماری های گوناگون زمینگیر شده، چون زمینگیر شده خب بنابراین دیگه او رو از کار انداخته و او مثلا نمیتونه فعالیتی چیزی داشته باشه. خب اون وقت توی این طبقه، تو همین طبقه مساکین و محتاجین و بؤسا و زمنا، تو اینا فئن نفی هذه طبقه، تو اینا یه دی قانعن یه دی معترن. اما قانع و معتر چیه؟ میگن که قانع کسیست که نیازش رو در حقیقت ابراز میکنه، قانع کسیست که از قنعه، کسیست که نیازش رو ابراز میکنه. معتر اونیست که نیازش رو ابراز نمیکنه، اما با زبان حال یا وضعیتش دلالت میکنه برای اینکه این آدم گرفتاره. لغویین قانع و معتر رو همینجوری معنا کردن که براتون گفتم. میگن قنعه کسیست که نیازش رو میاد ابراز میکنه، ولی وقتی هم بهش یه چیزی میدن به هر حال قانعه دیگه، یعنی راضیه، خوشنوده، اعتراضی نداره. معتر اون کسیست که نیازش رو ابراز نمیکنه، نیازمنده ولی نیازش رو ابراز نمیکنه، اما با زبان حال داره بیان میکنه که مثلا نیازمنده. خب بعضی از ابراز میکنن، بعضی ابراز نمیکنن. یه نکته ای من تو المیزان دیدم، چون میدونی این واژه، این دو تا واژه در قرآن به کار رفته، تو سوره حج داریم و اطعم القانع والمعتر، قانع و معتر رو اطعام کنید، تو سوره حج داریم. خب شاید نوشته باشم و اطعم ال آیه 36 سوره حج، در سوره حج آیه 36 کلمه قانع و معتر و اطعم القانع والمعتر. من یه مطلبی تو المیزان دیدم ولی تو کتاب لغت ندیدم، و اون این که علامه میگه معتر کسیه که وقتی بهش یه چیزی میدن، یعنی تفاوتی که گفتم رو بیان نمیکنه. ایشون میگه قانع اونیست که قانع راضیه، معتر اون کسیست که معترضه، معتر اونیست که اعتراض میکنه. بعد نتیجهی که علامه میگیره اینه، میگه این نیازمندا بعضی ها در اثر این شدت فشاری که بهشون اومده، اینا ممکنه زبان گزندهی داشته باشن، زبان تند و تیزی داشته باشن، بعضی ها اینجوری هن، بعضی هم نه، آدم هایی مثلا آرومی هن، قانع هن، فلان و اینا. حالا اینجا اگر این معنا رو بگیریم، معناش این است حضرت داره به مالک میگه مالک توی این نیازمنده یه سری زبانشون تند و تیزه، تو باید تحمل تو بالا ببری، یعنی ممکن بهش اطعامم کنی، احسانم بکنی، تشکر که نمیکنه هیچ، یه فریادی هم سر بزنه این چیه، این چه وضعشه، من کجای زخممو مثلا، کجای زندگیمو مثلا چیکار کنم و فلان اینا، زبان به اعتراضم بگشاید، باشه تو باید چیز بکنی، مدارا باید بکنی، اینا فشار و فلانن. منتها این معنایی که الان براتون گفتم، بعد ایشون میگه از ماده اره اره ار همینه که به معنی این است که اینا مثلا اعتراض میکنند و فلان و اینا. به هر حال قانع و معتر رو دو تا من براش، قانع که یعنی اون کسی که خلاصه تا اینجاش تقریبا چیز نیست، اختلافی نیست، قانع اونی که ابراز میکنه نیازش رو، حالا قانع هم هست یعنی یه چیز هم بهش میدن و اینا. معتر رو گفتم، کتاب لغت ها میگن که کسی که در حقیقت نیازش رو با زبان حال ابراز میکنه، مثل قانع نیست که بیاد بگه آقا من گرفتارم فلان اینا. اما این بخش دومش که آیا اعل اعتراض فلان اینها، اینو من فقط تو المیزان دیدم، این قسمت رو تو المیزان دیدم، ایشون نظرشون اینه. حالا معنای حداقلش اینجوری باشه، معنای حداقلش اینجوری باشه، فان فی هذه طبقه، تو این طبقه یه دی قانعن یه دی معترن، یه دی نیازشون رو ابراز میکنن یه دی نیازشون رو ابراز نمیکنن. تو به هر تو به هر دو دسته باید توجه بکنی. ممکنه یه کسی به خاطر حفظ آبروش، به خاطر اینکه برای خودش شأنی قائل، نیازش رو ابراز نکنه، موجب نشه مخفول واقع بشه و مورد توجه واقع نشه. الله الله فی طبقه سفلا، پس خدا رو در نظر بگیرید در مورد طبقه پایین، پایین ترین طبقه، پایین ترین دسته اجتماع، همون کسانی که لا حیلت لهم، چاره ای ندارن، من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا، اینا کیا باشن؟ مساکین، نیازمندا، حالا همین مساکین، مساکین دیگه، مسکینان و نیازمندان و اهل البؤسا، اینا که خیلی در فقر شدید هستن، و الزمنا، اینا که زمینگیر شدن، حالا در اثر مریضی و فلان، میگن در اثر مریضی، زمنا جمع زمن، اینایی که از شدت حالا بیماری و فلان زمینگیر شدن، بنابراین نمیتونن به کاری چیزی، این مدل های مختلف هم. فإن فی هذه طبقه، تو این طبقه یه دی قانعن و یه دی معترن، اینا رو توجه کن. کدوم؟ خب همین رو گفتم دیگه، گفتم ببین همین آره، گفتم بخش دومش رو ندیدم. ببینید معتر اینو لغت داره میگه کسی که ابرازه، همین. آیا میشه که بگیم از اون بر چیز نمیکنه؟ برای همین من گفتم اونجا دیدم و یه مقدار چی. ببینید معتر، اگه این تعریفی که ما گفتیم که قانه ابراز میکنه، معتر ابراز نمیکنه، ابراز نمیکنه بنا به هر دلیلی، نمیاد که بعد دیگه پرخاش بکنه، اعتراض بکنه، فلان بکنه. گفتم تو لغت من این رو ندیدم، این سخنی که علامه میگه، برای همین گفتم بودم، ولی تو المیزان من دیدم، المیزان معتر رو اینجوری گفت، تو لغت ندیدم، تو المیزان دیدم. بله با این چیز نمیخونه، چون این اینا، برای همین دارم میگم که اجالتاً اون حالا اون نظر علامه رو بعد رفت گشت ببینیم که بالاخره چه جوریه. ولی اونی که من الان براتون گفتم این شد، قانع کسی که نیازش رو ابراز میکنه، معتر نیازش رو ابراز نمیکنه. خب این لغت اینو میگه، شما تو کتابای لغت برید همین هست. اما اونی که علامه گفت، گفتم علامه اینو میگه، من ندیدم جز تو المیزان. بله یه مقدار نمیخونه اون وقتی از این بر بنا به هر دلیلی داره به اصطلاح کف نفس میبرزه، عفت نفس میبرزه، خودداری میکنه، عزت نفس داره، وقت چطور میشه که از این بر بخواد مثلا چی بکنه؟ درسته. بنابراین گفتم اینو، من به خاطر همین گفتم، گفتم من این تیکه رو تو المیزان دیدم. حالا خواستید سوره حج نمیم، جلد 28 المیزانه، ذیل اون آیه که گفتم، وحفظ لله مستحفظه که من حقه فیهم وجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلدن فان للاقصى منهم مثل الذی للادنا و کلون قد استرئیت حقه. یه بار دیگه من میگم، وحفظ لله مستحفظه که من حقه فیهم وجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلدن فان للاقصى منهم مثل الذی للادنا و کلون قد استرئیت حقه. عرض کنم خدمه شما که بریم جلو تا به لغت خاصی نداره، فقط اون آخرش یکی دوتا هست، وحفظ لله، به خاطر خدا احفظ، حفاظت کن، پاسداری کن، اول لغت به لغت میگم بعد معنای وحفظ لله، به خاطر خدا وحفظ، پاسداری کن، حفظ کن، مستحفظکه، اون چی که باید حفظ بکنی، من حقهی، از حق خداوند، فیهم، در مورد اونها. این اول، این لغت به لغتش، وحفظ لله، به خاطر خدا پاس بدار، مستحفظه که اون چیزی رو که باید پاس بداری، من حقهی فیهم، از حق خداوند در مورد اینها، در مورد همین محتاجین و مساکین و فلان اینا. ولی حالا بخوایم روون معنی بکنیم، یعنی آقا حق خداوند رو در مورد اینها، حق و حقوقی که خداوند بر اینها بیان کرده، اون حق رو در مورد اینها رعایت کن، پاسداری کن. خداوند برای اینها حقوقی تعیین کرده، حقوقی برای اینها بیان کرده، اینا حق و حقوقی دارن. وحفظ لله مستحفظه که من حقهی فیهم، حق و حقوقی که خداوند برای اینها بیان کرده اینا رو در نظر بگی و رعایت بکن. این معنای چیزیش، روونش. بعد وجعل لهم قسما من بیت مالک و قسم قرار، اون وقت یه سهمی از بیت المال رو قرار بده برای اونها، سهمی از بیت المال برای ایناست، اینا سهم دارن. وجعل لهم قسما من بیت مالک، از بیت المال یک سهمی رو برای اینا باید در نظر بگیری، و یک سهمی هم من غلات سواف الاسلام. سوافی میگن جمع صافیه هست. صافیه امروزی بخوایم صحبت کنیم، این خونه های اوقافی و اینا هست، زمین های اوقافی، خونه های اوقافی، باغ های اوقافی، یا زمین ها و مثلا خونه های مصادره ای، مثلا امروزی بخوایم حرف بزنیم ها، اینا رو میگن صافیه. یعنی در اون زمان اینطوری بوده، بعضی ها مثلا یا میمردن وارث نداشتن، یا مثلا فرض کنید که بنا به هر دلیلی خانه و کاشانو ول کردن رفته، مثلا چیزی نداره، متولی نداره، چیزی نداره. خب یا مثلا حالا مثل امروزی ها بعضی ها مثلا آدم های چی بودن، از ترسشون خونه زندگی رو ول کردن، گذاشتن رفتن و فلان، اینها متولی اینا حکومت دیگه، اینا این زمین ها، این باغ ها، اینا در اختیار حکومت. بعد حکومت می اومد اینا رو چیکار میکرد؟ اجاره میداد، میداد برای مثلا کشت و کشاورزی و فلان اینا. سهمی هم از اونا، سهمی هم از این غلات، غلات که میگن یعنی همین مثلا چیز غلات اربعه میگن، گندم و نمام جو و چی که کش میکردن اینا، یه سهم هم از اونها شما باز برای اینا باید در نظر بگیری. حالا فی کل بلده، تو هر شهری، حالا ممکنه بعضی از اینا نزدیک باشن، فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى، بعد فرقم نمیکنه این گرفتارا نزدیک باشن یا دور باشن، اینجا باشن. آخه گاهی وقتا این توریست به مرکز نزدیکن بهرمندن، دورن محرومن، اینطور نباشه. فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ، برای دورترین اونها همون گونه باید باشه که برای نزدیکترینشون، دور و نزدیک نداره، اینا بعد این حق و حقوقشون رو به اصطلاح بگیرن. پس وجعل لهم قسما من بیت مالک، از بیت المال، از بیت المالی که در اختیارته، یه سهمی رو برای اینها در نظر بگیر، و یه سهمی هم من غلات سواف الاسلام، از این زمین‌های زراعی و اینهایی که در اختیار حاکمیت هست، در اختیار نظام هست، فی کل بلدن، در هر جا، هر شهری که هست، سهمی باز برای اینها در نظر بگیر. فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى، اقصا یعنی دورتره، ادنا یعنی نزدیکتره، همون گونه که برای نزدیکتره همون گونه اینا سهم باید در نظر گرفت که برای دورتره باید همون گونه سهم در نظر گرفت که برای چی؟ نزدیکتره، فرقی نمیکنه دور یا نزدیک بشن. و کلون قد استرعی تحقه، استرعا میدونید از رعیه هست، رعایت کردن، داشتیم قبلا، رعایه، رعایت، استرعا یعنی از او خواست که رعایت کنه، از او خواست که توجه کنه، استرعیه مجهولشه، از او خواسته شد، حالا از او خواسته شد، استرعیته از تو خواسته شده، از تو خواسته شده چی؟ حقشون، حق او، حق او، حق همون ضعیف و مسمند و فلان اینها. و کلون قد استرعیته حقه، استرعیتا مجهول همون استرعا، از تو خواسته شده رعایت کردن حق در حقیقت ضعیف مسمن فلان. ولا یشغلنک عنهم بترون، آقا این یشغلنک هم قبلا بخونم، ولا یشغلنک عنهم بترون فانک لا تعذر به تضییعک تافه، فانک لا تعذر به تضییعک تافه لأحکام کل کثیر المهم، فلا تشخص همک انهم ولا تسعر خدک لهم. یه بار دیگه میخونم. ولا یشخم. غلط که نخوندم. حتما. آخه تا یه ذره یه ذره اشتباه بکنم بعضی هست اینجوری نگاه میکنه به یکی، یعنی ببین اینجاش ده کامی که ده احکامی که آره آره ببین همینه دیگه. ببین ولا یشغلنک عنهم بطرون فانک لا تعذر به تضییع که تافه لاحکام کل کثیر المهم. احکام اتفاقا احکامش معنی نمیده. لاحکام کل کثیر المهم فلا تشخص همک عنهم ولا تسعر خدک لهم. شغل عنه قبلا داشتیم، داشتید؟ نه یادتونه؟ من حالا فکر کنم شما کسی یادشه به من بگه. یه جایی داشتیم که کی یادشه؟ داشتیم که من مضمونه یادمه ها، صحبت این بود که ها نه در مورد این بود که من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن نفس غیره. یادتونه من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره اینا؟ یادتونه کسی که به عیب خودش توجه کنه به عیب اینا. اونجا گفتیم قبلا که وقتی میگن که اشتغل، وقتی میگن اشتغل الا یا شغل الا به کاری مشغول شدنه، وقتی میگن اشتغل عن یعنی از اون کار منصرف شدنه، منصرف شدنه. لا یشغلنک عنهم یعنی نه که مشغول مبادا منصرف بشی، مبادا توجهت برگرده. لا یشغلنک عنهم اینه. بتر سرمستیه، سرمستی حاصل از گاهی قدرت، گاهی ثروت، گاهی موقعیت اجتماعی. طرف میگن دوچار بتره. این بتر غرور و سرمستی است که یه وقت طرف به خاطر پول و نه موقعیت اجتماعی و قدرت و اینها بهش دست میده. حالا بعد تزدیک ضایع کردن مشخصه. تافر هم قبلا داشتیم. اینا کی یادشه؟ کجا بود؟ ها؟ نه تافه. تسعر نه، این تافه تو قرآن نیست، اصلا تو قرآن نیست این کلمه. آره تو نهج البلاغه داشتیم. به من آره الان من آفرین آره که تو رو بند آفرین درود بر شما که تو رو به تافه میفروشه. یادتونه این بود؟ میگه این تو رو به کمتر چیزی میفروشه اینا. اونی که بود این بود، حالا عبارت عربیش یادم نمیاد، ولی تافه یعنی چیز اندک ناچیز. آدم بخیل تو رو بنده آفرین به هوش و حواس. بعضی واقعا هوش و حواسشون عالیه. خیلی عالی بود این، خیلی عالی بود. حالا عرض کنم خدمت، اما اشخاص مهمه. ببینید این لغت ها رو بگم بعد ببینید من عبارت رو معنی کنیم. احکام که محکم کردن مشخصه. اگه احکام بود جمع حکم بود معنی نمیداد. احکامه که احکمه یحکم و احکام به اصطلاح به معنی همون محکم نمودن اینا. حالا اما تشخیص، ببینید تشخیص شخصه رفته به آوه افعال اشخصه. اصل معنی اشخاص ببینید چیه. اشخاص اینه یه هدفی اینجا هست. شما وقتی تیر رو به بالای هدف بزنی، به خارج و بیرون هدف بزنی، اینو بگن اشخاص. پس معنی اشخاص تیر رو به بالای هدف زدنه، به خود هدف نزدن، به بالای هدف زدن. خب حالا بعد از اینجا اومدن از همین ماده گرفتن به معنی وقت اشخاص رو به معنی خارج کردن، بیرون نمودن به کار بردن، از این ماده که به شما گفتم. حالا نگاه کنید تو اینجا لا تشخص همک انهم، هم تو، غم تو، فکر تو از اونا خارج نکنی. لا تشخص، خارج نشه، خارج نکنی. لا تشخص همک انهم از اونا. اشخاص پس داشته باشید در اصل به معنی زدن تیر به خود هدف، نه به بالای هدف، خارج از هدف. بعد از همینجا اومدن یواش یواش این اشخاص معنی تو معنی خارج کردن و بیرون کردن و یه چنین چیزی به کار رفته. اینجا هم به همین معناست. لا تشخیص، خارج نکنی، بیرون نکنی. خب این اینجا. اما تو سعر که گفتید تو سوره لقمان هم هست، درست گفتید باریکلا، که یابون چیه آیش بگید مینام تو سوره فرقان، سوره لقمان، لا تسعر خدک للناس، اینم تقریبا همونه. ببین لا تسعر خدک به جای للناس لهم، لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، درسته اونه. حالا تسعر و معنیشو بدونید چیه. ببینید تسعر در اصل از ماده سعر، سعره، سعر، سعر در اصل میگن یه بیماریه که شتر میگیره، بعد در اثر این بیماری شتره گردنش کج میشه، گردنشو کج میکنه. یه مثل مثلا این آرتروز گردن و اینا، بعد دیدی میگیرن گردن اینجوری نمیتونن بچرخونن فلان. اصل تسعیر اینه، اصل تسعیر این بیماری است که در ناحیه گردن شتر رخ میده، بعد این باعث میشه شتره گردنشو کج نگه داره. خب یه اصل معنی تسعیره. بعد از اینجا گرفتن که گردن تو کج نکن، لا تو سعر گردنش که کج نکن. متو کج نکن اینجا یه مفهوم کنایی داره، یعنی به خودت نبال، مغرور نشو، غرور تو رو نگیره. حالا اینجا کج کردن از روی مثلا میبینی که افه و افاده و کبر و غرور و ایناست. توجه کردید؟ لا تو سعر خد دکر، رو تو بر نگردون از اونا، از همون ضعفا و فلان. خب لغت دیگه که نداریم. خب نگاه کنید، ولا یشغلنک عنهم. پس تا اینجا قسمت اول چی شد؟ آقا حق اینا رو توجه کن، دور باشه، نزدیک باشه، اینا از بیت المال سهم دارن، حقوق دارن و از غلات ثواب الاسلام اینا حق و حقوق دارن. حالا قسمت دوم، ولا یشغلنک عنهم. مالک، حالا تو مالکی فلان، رئیسی، فرمانداری، نمیدونم فلانی، مبادا روی سرمستی و غرور توجهت رو از اینها برگردونی. لا یشغلنک عنهم بترون، سرمستی قدرت، حالا رئیسی، این باعث بشی که به اینها توجه نکنی، رو تو از اینها برگردونی. فانک لا تعذر به تضییع کتافه، تو معذور نیستی به ضایع کردن اندک، تو معذور نیستی. لا تعذر، مجهول، لا توذر به تضییع که، آقا چقدر جمله زیباست، نگاه کنید، لا توذر به تضییع که تافه، به تضییع که تافه لإحکام کل کثیر المهم. تو نمیتونی بگی چون من کارهای مهم دارم، کارهای خیلی کلان و با ارزش دارم، بعد به این کارهای بی ارزش نمیتونم، اینا دیگه چیزای کوچیک و بالا، این حرفا نیست. نگاه کنید منظور ایناها، لا توذر، تو معذور نیستی که به ضایع کردن این امور کوچیک لإحکام کل کثیر المهم، به جهت پرداختن به کارهای مهم. بگی آقا من کارهای کلان و مهم اینا دیگه مانه، نه، این عذر از تو پذیرفته نیست. چون تو کارهای مهم داری، کارهای خیلی کلان داری، باعث بشه به کارهای اینا رو جزئی و کوچیک بدونی، یه چنین عذری از تو پذیرفته نیست. لا توذر به تضییع کتافه، به تضییع کتافه لإحکام کل کثیر المهم، به خاطر محکم کردن کارهای مثلا مهم و فلان اینها، بگی چون اونطوره من مثلا به اینا نرسیدم، این عذر از تو پذیرفته نیست. فلا تشخص همک انهم، مبادا فکرت رو، ذهنت رو، همت رو، غمت از اینها خارج کنی به خاطر همین قضایا که گفته شد. ولا تسعر خدک لهم، مبادا رویت رو از روی تکبر و کبر و غرور و اینها از اینا برگردونی، این همون لا تسعر خدک للناس، یعنی مبادا غرور تو رو بگیره. بعد عرض کنم خدمت شما که لا تسعر خدک لهم، رو تو بر نگردونی از اینها، گردن تو کج نکنی نسبت به اینها. خیلی زیباست به نظر من، خیلی زیباست، خیلی. همین الانش نگاه کن، گاهی وقتا میان میگن آه یه چیزایی مثلا ما درگیریم، اینا دلیل نمیشه، اینا باید توجه کرد. یه چیز کوچولو تو پرانتز بگم، تو پرانتز، الان گاهی وقتا آدم مثلا یه ذره یه تنوعی بدم دیگه، یه ذره وقتم حالا چند دقیقه هست. آدم احساس می‌کنه وقتی تو نهج البلاغه، حالا این یه بخشیش هست، شما بخش‌های دیگه هم تو نهج البلاغه نگاه می‌کنید، قشنگ آدم احساس می‌کنه از تعمیر این فقر رو، نداری رو با پوست و گوشت و استخونش لمس کرده، یعنی کاملا. چون لمس کرده اصلا حرفا خیلی خیلی نافذ بعد دقیق. شما نگاه کنید در یه جایی، شاید یه وقتی هم خوندیم با هم نمیدونم، یه جایی حضرت به پسرش محمد ابن حنفیه میگه یا بنی انی اخاف علیک الفقر، من میترسم تو فقیر باشی، انی اخاف علیک الفقر، میترسم تو فقیر باشی، فان الفقر منقصه للدین، دین رو دوچار نقصان میکنه، فقر اینجوریه، دین رو دوچار نقصان میکنه، فان الفقر منقصه للدین، دین بابات خراب میشه اصلا، مدهشتون للعقل، عقل رو دوچار دهشت میکنه، یعنی عقل دیگه فکر کار نمیکنه، داعیتون للمقت، آدم رو به سوی خشم و خشونت فرا میخونه، خشم اینجوریه، داعیتون للمقت، آدمایی که ندارن معمولا استثناء رو کنار بذار، اینو معمولا به هم میریزن، بی‌حوصلن، بعد میبینید عبوسن، بعد میبینید چیز نیستن خلاص، بعد میبینید اه این چرا اینجوریه، بابا اینجوری این طبیعت فقره، فقر آدمی رو تو فشار قرار میده، بعد میبینید استثناء رو بعد کنار گذاشت، و این الفقر وقت دیدید بعض وقتا این خانوما که با بعضی، البته بعضی از این خانوما به شوهراشون میخوان گیر بدن، اینجوری میکنن، میگن که قیافه که نداری، پولم که نداری، خب لااقل اخلاق داشته باش، بابا این پول و اخلاق لاکردار خیلی به هم مرتبط، وقتی طرف دست و بالش بازه بعد خب خیلی کارا میتونه بکنه دیگه، میگم استثناء رو کنار بذاری، وقتی دست بسته است نداره، بعد این خواسته ها اینا نمیتونه برآورده کنه، یواش این فشارهای عصبی روحی، بعد بالا بعد از اون ور این هجمه ها صورت میگیره، قیافت که اینجوریه کج و کل، چیزت هم که پولم که نداری، اخلاقت لااقل فلان، بابا اینا با هم مرتبطه، نمیخوام حالا بگم اگه یه کسی پول نداشت وقت بد اخلاق بشه، طبیعت قضیه رو دارم میگم، حالا یه کسی چقدر چطور باشه و فلان اینا، فقر واقعا کوبنده است. بعد در یه جایی داریم که تو نهج البلاغه است، میفهمم خیلی از این عبارت هاست، خیلی هست، میفهمد که الغنا فی الغربت وطنون، الغنا فی الغربت وطنون و الفقیر فی الوطن قربتون، نبید چقدر زیبا، آدم ثروتمند تو دیار غربت باشه مثل که تو وطنشه، چرا؟ چون همه چیز براش فراهم، امکانات هست فلان، آدم فقیر تو وطن خودش مثل که در غربته، همه هم ازش فرار میکنه، تنهاست، بی کسه، ولی فقیر و فی الوطن غربت و تعابیر از این قبیل. حالا من اینو میگفتم، گاهی وقت آدم نگاه میکنه، حالا خواهید دید اینجا هست که یک چهره های آدم تو جامعه میبینه، سن بالا، بیمار، فلان، بعد دارن واقعا. حالا فلا تشخص همک انهم ولا تسعر خدک لهم و تفقد امور من لا یصل الیک منهم ممن تقتهم و هل عیون و تحقره الرجال ففرغ لاولئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع فلیرفع الیک امورهم. تا همین جاش نیدونه زدن یه بار دیگه، هر جاش اشتباه گفتم بگیدا، و تفقد امورم الله یصل الیک منهم ممن تقتهم و هل عیون و تحقر و هل رجال ففرغ لاولئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع فلیرفع الیک امورهم. حالا تا همین جاش یکی دوتا لغتی که اینجا تفقد اینا که خوب داشتیم، تفقد کردن، توجه کردن، اینا این چه روشنه، اقتهام هم داشتیم، کسی یادش اقتهام رو چی؟ بگید اقتهام داشتیم کجا و بعد بگید معنیش چیه، کسی یادشه؟ نه آیه، نه تو همین نهج البلاغه داشتیم تو درس‌های قبل، نه معناش این نیست. هوشمندا یه فکری بکنن. نه معناش بالا رفتن نیست. نه تحقیر و اینا هم نیست. اقتهام. حالا من اقتهم، حالا بقیهش من اقتهم اللجج غرق داشتیم. چرا من اقتهم اللجج؟ نه داشتیم، میگفتیم لجی. حالا من تو باز یادم نیست کجا اینا، بعد فکر کنم، ولی میگفتیم لجی به معنی دریا و فلان و نمیم این دریای وسیع و فلان اینا. بعد میگفتیم اقتهام یعنی کسی که بی محابا. نه اقتهام معناش این است که یه کسی تو اونجا این بود، من اقتهام اللجج غرقه یعنی کسی که همینجور بی محابا خودشو به دریا بزنه غرق میشه. یادتون نمیاد یه چین عبارتی نداشتیم؟ یعنی چرا داشتیم؟ آره من اقتهام، حالا من فکر کنم قبل و بعدش هم شاید یادم بیاد، من اقتهام اللجج غرقه. حالا وقت کلاس رو نگیرم، ولی به هر حال اقتهام این است که یک کسی از اینجا ببین، اقتهام اللجج که میگن یعنی طرف خودش رو میزنه به دریا و فلان اینا، یعنی یه مفهوم کنایی داره، یعنی خود رو به سختی زدن و اینها، خود رو به زحمت انداختن. اقتهام مفهوم کناییش اینه، یعنی یک کسی خودش رو به زحمت میندازه، خودش رو داره میزنه به امواج دریا، میگه چنین کسی غرق میشه. حالا اینجا نگاه کنید، تقتهم و هل عیون، اینا یعنی همین ضعفا فلان، به قدر اینا ناچیزن در نزد در مقا... به اصطلاح نزد دیدگان بعضیا که به زحمت دیده میشن، منظور اینه. ببینید چون اونجا گفتم اقتهام یعنی خود رو به رنج و مشقت انداختن، اقتهام وقتی خودش رو میزنه به این کار یعنی خودش رو داخل در شدائد و سختی و رنج و زحمت میکنه، تو اون مثالی که گفتم. حالا اینجا میگه اینا، همینا، همین ضعفا و مساکین و فلان، اینا به قدری کوچیکن که به زحمت تقتهم و هل عیون دیده نمیشن. تو جامعه میخواد بگه دیده نمیشن، به زحمت دیده میشن، به سختی دیده میشن. نگاه کنید، حالا نگاه کنید، و تفقد امور ما لا یصل الیک منهم، اینا که به تو دسترسی ندارن امورشون تفقد کن، توجه کن. و تفقد امور ما لا یصل الیک منهم، اینا که به تو دسترسی ندارن، همین اینا که دسترسی ندارن، امورشون و کاراشون رو توجه کن، مورد التفات قرار بده. اینا کی هستن؟ من تختهم و هل عیون، اینا در دیدگان ناچیزن، ناچیزن، به زحمت اینا دیده میشن، خب همین محرومان اینا. و تحقیر و هر رجال، مردان، مردم اینا رو چیکار میکنن؟ خار میکنن، تحقیر میکنن. خب بعد اینجوری هم دیگه، مردم تو جامعه، مردان که میگه منظور چهرهای برجسته جامعه، رجال که میگه اینجا منظور نمیخواد بگه آدم، میخواد بگه نزد آدم های چیز برجسته هم اینا، اونا هم با تحقیر و کوچکی به اینها نگاه میکنن و اینها رو کوچیک میانگارن، حقیر میانگارن. ففرغ لأولائک، حالا اینجا رو نگاه کنید، جالبه، میارزه یه ذره تأمل کنیم یه دفعه. فراغ، فرق از فراغه، فراغ در اصل ظرفی رو میگن که خالی باشه، خالی شدن ظرفو، وقتی ظرفی خالیه فراغه، در حقیقت فارغ از چیه؟ فارغ از مثلا غذا و فلان، از این حرف هاست. و همین فراغ، فرغه، وقتی به تفعیل میره میشه فرغه، به معنی چی؟ به معنی خالی کردنه. فراغ خالی بودنه، فرغه خالی کردنه، خالی کردن، بیرون کردن. نگاه کن، ففرغ لأولائک، خالی کن برای اونا، خالی کن یعنی، حالا نگاه کن، یعنی یک کسی رو تو برای اینا در نظر بگی که ذهنش از همه چیز خالی کنه، فقط توجهش به اینا باشه. نگاه کنید، ففرغ لأولائک، برای اونا، برای همین ضعفا، ففرغ، اختصاص بده، خالی کن، یک کسی رو اختصاص بده. ثقتک، یکی از آدمای مورد اعتماد تو، که این آدم دوتا خصوصیت داشته باشه، من اهل الخشیت و تواضع، هم آدم خدا ترسی باشه، هم آدم متواضعی باشه، آدم افتاده‌ای باشه، آدم متکبر و آدم فلان منت بذاره اونو به درد نمیخورن. ففرق لأولئک، یعنی یک کسی رو مخصوص اینا بکن، مخصوص اینا بکن، خالی کن برای اینا، خالی کردن برای اینها یعنی اختصاص دادن برای اینها. یک کسی رو ففرق لأولئک، اختصاص بده برای اینا، ثقتک، از افراد مورد ثقه تو باشه، از مورد وثوق تو باشه. بعد این چه ویژگی داشته باشه این آدم که تو انتخابش میکنی، من اهل الخشیت و تواضع، خدا ترس باشه، آدم متواضعی هم باشه، یه چنین ویژگی داشته که بعد این چیکار کنه، این فلیرفع الیک امور، کارای اینا رو به تو گزارش بده، برسونه، رفع بلند بکنه برسونه، فلیرفع الیک امورهم، مسائل اینها رو، کارهای اینها رو، گرفتاری های اینها رو به تو چیکار کنه، به تو برسونه. بعد ثم اعمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقاه، تو جوری هم وقت بعد کار بکنی که معذور باشی نزد خدا و وقتی خدا رو ملاقات میکنی نسبت به اینا جوری باید عمل بکنی، ثم اعمل فیهم، در مورد اینا جوری باید کار بکنی، بالاعذار الالله یوم تلقاه، روزی که خدا رو ملاقات، وقتی که او رو ملاقات میکنی عذر داشته باشی، عذر موجه داشته باشی، حجت داشته باشی، عذر چیز داشته باشی، قابل قبول داشته باشی. فإن روشنه ثم عمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقا، جوری باید کار بکنی، به گونه ای باید رفتار بکنی که نزد وقتی خدا رو ملاقات میکنی، یوم تلقا وقتی خدا رو ملاقات میکنی چی باشی؟ معذور باشی، عذر داشته باشی، یعنی کوتاهی نکرده باشی. فإنها أولئك من الرعیت احوج الى الانصاف من غیرهم، اینا تو بین طبقات مختلف اجتماع، رعیت، احوج الى الانصاف، از همه به انصاف نیازمندترن. فإنها أولئك من الرعیت، من بین الرعیت احوج الى الانصاف من غیرهم، اینا به انصاف از میان این طبقات و گروه های مختلف اجتماعی به انصاف از همه به انصاف چیسترن، نیازمندترن. و کلون، و حالا همه اینها، کلون میدونی یعنی کلهم، کلهم فاعذر الالله فی تعدیت حقه الیه و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقه و ذوی الرقه فی السن، ذوی الرقه فی السن یعنی پیرمردا، مسن، آدمایی که دیگه سالمندن، ذوی رقه هستن، دارای رقت، رقت میدونی نازکی و ایناست، رقت فی سن یعنی دیگه سنشون بالاست و چیزه، ممن لا حیلت له ولا ینسب للمساله نفسه. و کلون فاعذر الالله فی تعدیت حقه الیه، کلن در مورد پیش خداوند عذر داشته باشی در جهت ادای حق اینها. و کلون فاعذر، باید عذر داشته باشی، دلیل داشته باشی الالله، نزد خداوند، فی تعدیت، در ادا کردن حق اینها، فی تعدیت حقه الی، در ادا کردن حق اینها نزد او، نزد او یعنی نزد خدا. و تعهد اهل الیتم، یتیما رو بهشون توجه کن، سرپرستی کن، تعهد، توجه کن به یتیمان. یوت میدونید مصدره، یتیم یعنی کسی که خلاصه پدر مادر نداره یا مثلا یکی از والدینش رو نداره، یوت مصدرشه، یتیم شدن، محروم شدن از سرپرست و اینها. و تعهد اهل الیتم، به یتیم توجه کن، تعهد. و ذوی الرقه فی السن، افراد مسن، ذوی الرقه فی السن یعنی کسانی که به اصطلاح سن و سالی دارند و اینا، سال خوردگان و اینا، مفهوم کنایش اینه. چرا؟ چون که اینا الان گفتم آقا من تو همین مترو هم یه قلم رو نگاه کنید، یه پیرمرد رو گاهی وقتا میبینم اول صبح، باور کنید من بعید میدونم این کمتر از 80، شاید دیده باشید، بعید میدونم زیر 80 سال باشه، هفته صبح یافین این کله سر، بعد انواع و اقسام چیزا هم به خودش آویزون کرده، یعنی یه مغازه متحرکه، بعد اینجا تو این مترو مثلا با صدای اینو دارم اونو دارم اینو دارم فلان اینو، واقعا اینو دردناکه. آقا این الان تو این سن بعد کار بکنه؟ شنیدید همتون میگن که یه وقت حضرت امیر یه کسی رو دید که پیرمردی بود گدایی میکرد، گو این چرا فلان، گفتن آقا مسیحیه نسلی، گفت مسیحی باشه نسلی این حرفا چیه، تا جوون بود ازش استفاده کرد، حالا که پیر شد الان وقت استراحتشه، بعد گفت از بیت المال برای مسیحی مسلمون نیست، از بیت المال براش مستمری در نظر بگیرید، نباید اینها که تو این اینا بعد تو این وضعیت با این سن و سال بعد بیان اینجوری چیز بکنن کله سر فلان، واقعا دردناک این صحنه ها، یا مدلای مختلف، حالا ما نمیتونیم چیز بکنیم. من یه وقتی یه صحنه دیدم، خدا شاهده، بعد نشستم گریه کردم، خیلی گریه کردم، و اون صحنه اینجوری بود که داشتم رد میشدم، یه مغازه بود فکر میکنم از این مغازه حال کبابی بود، چلو کبابی بود نمیدونم چی بود، آقا یه جوونی اومد که معلوم شد بعدم فهمیدم، بعدم از قرائن دیگه فهمیدم که این کارگر اونجاست، چهارشونه هیکل دار و فلان، خدا شاهده حتی مال قبل از انقلاب، این داستانی که دارم مال قبل از انقلابه، این اومد وقتی اومد صاحب مغازه یه دونه خوابون بیخه گوشش، پدر سوخته کجا پچه فلان اینا، این سرش همینجا انداخوین ببخشید فلان اینا، خیلی به نظر من معنا میده، بلاز قدرت جسمی میتونست یه دونه بزنه طرف پرتشون و، ولی سرش انداخت پایین همینجور، این کاشف از خیلی حرف هاست دیگه، چرا جواب نمیده، چرا عکس العمل نشون میده، پشت بندش عقبش گاهی وقتا میبینی فقر و فلاکت و نیاز و بدبختی و گرفتاری و، لذا گاهی وقتا بدترین تحقیرها رو تحمل میکنن، چرا میگه چیکار کنم، حالا الان شما نگاه به شکلهای مختلف چقدر دردناکه، بعضی بعد صحنه های مختلف رو، وضعیت های مختلف رو، به ویژه تو جامعه ما، آقا من اینو بی‌تعارف بگم، یه گرفتاری که تو جامعه ما وقتی می‌بینیم یه کسی، ما که میگم عموما دارم میگم، تا می‌بینیم یه کسی یه ذره اوضاعش بیریخته، اولا که دورشو خالی می‌کنیم هیچ، بعد نگاه‌ها تحقیق خوردش می‌کنیم، لهش می‌کنیم، از این که و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقت فی السن، به اینا توجه کن، چرا؟ چون من لا حیلت لهو، اینا که چاره ای ندارن، که چیز ندارن، لا حیلت لهو یعنی چاره ای برای معاش ندارن، و اون که بچه است یتیمه، اون که قدرت بر کار کردن نداره، اینم که پیرمرده پیرزنه، اینم که توانایی نداره، ولا ینسب للمسئله نفسه، نمیتونه خودشو برای به گدایی بندازه، ولا ینسب للمسئله نفسه، نسبه هم داشتیم قبلا، نسبه اینو چی میگی؟ یه دونه داشت، من نسب نفسه و لناس اماما چیکار باید فلیبده به تعلیم نفسی قبل تعلیم غیرهی داشتیم، یه کسی میخواد خودشو قرار بده برای فلان، اما قرار دادن نصب کردن، ولا ینسب للمسئله نفسه، اینا یعنی همین یتیم و یا مثلا ذوی الرقه و فلان و اینها، این که نمیتونه خودشو به گدایی بندازه، قرار بده برای گدایی کردن نفسه و خودشو، یه ذرم گذشت وقت ببخشید، مراسم هم دارید، ما هم دعا کنید، التماس دعا دارم، انشالله هفته آینده اومدیم بخش دوم این را هم با هم میخونیم، بعد اون داوری هم که گفتم انشالله، بعد یعنی نگاه کنید و داوری کنید، صلواتی خط کنید.